امسال در شهر تهران 49 روز در هوای آلوده تنفس کردیم و 25 روز هوای پاک رو تجربه کردیم. همینک هم شاخص 89 رو نمایش میده شاخص هوا که این عدد در محدوده سالمه. سپاسگزارم، مراقب سلامتی هوا و خودمون باشیم. خدا نگهدار.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران.
رئیس کل بانک مرکزی: نوسانات قیمت ارز در چند روز اخیر ناشی از جو روانی بازار است و نرخ ارز تا چند روز آینده به ثبات می‌رسد.
تدابیر مسئولان استان تهران برای بارش احتمالی برف و باران در روزهای آینده
و حضور رئیس جمهور فردا در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم آیلا صاحب جم و من علی اکبر باطبی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
مراسم روز دانشجو امروز همزمان با 16 آذر با حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. در تهران مراسم روز دانشجو با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در این مراسم پس از شنیدن سخنان و مطالبات دانشجویان، عدالت را چتری برای همه ملت ایران دانست و افزود قوه قضاییه بدون توجه به حاشیه سازی ها با مفاسد اقتصادی و ساختارهای فسادزا مبارزه خواهد کرد. همکارم مختاری از این مراسم گزارشی تهیه کرده که می شنویم.
رئیس قوه قضاییه امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حضور یافت و به سوالات آنها در زمینه‌های مختلف پاسخ داد. در ابتدای این مراسم نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به ارائه مطالبات خود پرداختند.
اکنون اکثر شرکت‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی شده اسیر شعارهای بدون عمل مسئولین قرار گرفتند.
حساسیت کار در قوه قضاییه اینجاست که ناکارآمدی و فساد در قوه قضاییه به مثابه ناکارآمدی و فساد در کل حاکمیت انگاشته می‌شود.
چه برنامه‌ای برای مسئولیت کسانی که به حقوق خود اعتراض مسالمت آمیز دارند دارید؟
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پس از شنیدن سخنان دانشجویان، عدالت را چتری برای همه ملت ایران توصیف کرد و افزود:
وقتی میگیم عدالت در کیان چتری سوسر همه اهالی ملت، سنی باشد یا شیعه، گویشش ترک باشه، فارس باشه، بلوچ باشه، از این اقلیم باشه، از اون اقلیم، دارای هر عقیده و نظر و نگاه سیاسی باشه.
رئیس قوه قضاییه اصلاح ساختارهای فسادزا را یکی از مسائل مهم کشور برای مبارزه با فساد دانست و افزود:
آقایی که ما اخیراً دستگیرش کردیم از افراد شاخص هست. ایشون 3000 میلیارد به بانک بده کاره. چندین بار مدت هاست به قول بعضی از بانکی‌ها میگن سالها دنبالشون ازشون نگیرین. ما گفتیم شما بازداشت بشه، بازداشت کردن. الان فعلا از ما دادگاه پرونده رو ندادیم. آقای سخنگو اعلام کردن 2500 میلیارد فعلا دریافت شده و وصول شده توسط بانک‌ها. بعد از این من اقدام خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی روند کنونی خصوصی سازی در کشور را یکی از ساختارهای فسادزا دانست و افزود:
من از اولین شکایاتی که در دوره مسئولیتم با اون واجه شدم بحث مسئله داد مردم از گوشه کنار کشور، نمایندگان در جلسه که با ما داشتن و دیگران از خصوصی سازی، اصلا این نبود تو قانون. اونی که اجرا شد با اونی که قانون گذاشت، اینجا عزیزمون گفتن اصل 44 محترمه، اما اون انجام نشد.
موضوع اصلاح قیمت بنزین و حوادث بعد از آن یکی دیگر از مباحث دانشجویان دانشگاه تهران بود که رئیس دستگاه عدلیه درباره آن توضیح داد:
من به طورت غیر رسمی مطلع شدم که میخواد این طرح اجرا بشه. وقتی مطلع شدم چند روز قبل از اجرای طرح یادداشت رسمی دادم به دفتر رئیس جمهور. که من شنیدم این طرح میخواد اجرا بشه، نه افکار عمومی آماده است و نه در واقع اقدامات مقدماتی که باید در این رابطه انجام میشه. این هشدار رو در واقع یک یادداشت رسمی دادم به دولت که این ممکنه عواقبی در پیش داشته باشه. البته بعدش می‌بینم که در خود دولت هم چند نفر وزرا گفتن، بعضی از دستگاه‌های امنیتی، بعضی از دستگاه‌های اجرایی هم نظراتی رو اعلام کردن. خب این قضیه اجرا شد، اعتراضات مردم برانگیخته شد، اعتراض مردم به این افزایش یک، دوم اینکه اصلا نسبت به قضیه تبیین نشده بود، نه برای نخبگان نه برای مردم. این نکته بسیار قابل توجهی و من معتقدم این اعتراض مردم باید کاملا شنیده بشه.
رئیس دستگاه عدلیه در عین حال موج سواری دشمنان و اغتشاشگران در موضوع اعتراض به حق مردم در موضوع بنزین را یادآور شد و افسود قطعا با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
نسبت به فقط کسانی که نسبت به اموال عمومی یا ناامنی ایجاد کردن و اغتشاش کردن، طبیعتاً در جای خودش باید رسیدگی بشه و اونچه که در واقع اقتضای حق بردست اجرا بشه.
16 آذر یادآور شهادت 3 دانشجوی شهید دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در سال 1332 در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران به دست رژیم ستمشاهی به شهادت رسیدند.
خبرها را از جام جم، استودیو خبر رادیو تهران می شنوید. رئیس کل بانک مرکزی گفت نوسانات قیمت ارز در چند روز اخیر ناشی از جو روانی موجود در بازار است و نرخ ارز تا چند روز آینده به ثبات می‌رسد. آقای همتی در حاشیه دیدار وزیر صنایع و تجارت عمان در جمع خبرنگاران افزود بعد از حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین و شوک روانی ناشی از آن در برخی بازارها شاهد افزایش قیمت بودیم که این موضوع در بازار ارز هم تأثیر گذاشت و شاهد نوساناتی در این بازار هستیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت این افت و خیزها در بازار قبلا هم پیش آمده و به تدریج مدیریت شده است و اکنون نیز با همان روش و مدیریت اصولی بدون هیجان و نگرانی بازار را کنترل خواهیم کرد. وی افزود هم اکنون بازار هیجانی است و در این بازار افراد نباید خطرپذیری کنند و دارایی‌هایشان را در معرض خطر قرار دهند.
معاون استاندار تهران گفت تدابیر لازم برای بارش احتمالی برف و باران در روزهای آینده اندیشیده شده است. آقای تقی‌زاده افزود هفته گذشته در جلسه شورای ترافیک استان تهران مصوب شد که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان همه امکانات و ظرفیت‌ها را برای حل مشکلات احتمالی به کار بگیرند. هلال احمر، اورژانس، پلیس راهور، اداره کل راهداری و همه نهادهای مربوطه نیز مکلف شدند که در جاده‌های بین شهری و راه‌های مواصلاتی استان نیروهایشان را مستقر کنند. معاون استاندار تهران گفت همه نهادهای مربوطه باید مخازن نمک را شارژ کنند و ماشین‌آلات را نیز به وضع آماده باش نگه دارند. سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای استان تهران بارش برف و باران در برخی ساعات همراه با رعد و برق و تندباد موقتی پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور:
با نفوذ سامانه بارش به استان تهران دیگه برای امشب به تدریج آسمان تهران ابری میشه، بارش باران رو داریم. در نوار شمالی و ارتفاعات استان تهران بارش به شکل برف، شدت بارش از اواخر وقت امشب تا یک شنبه شب هستش که در بعضی ساعات یک شنبه رخداد رگبار باران، رعد و برق، تنباد موقتی رو داریم و در ارتفاعات مه و کولاک برف و همراه با کاهش دید رو داریم. از عصر یک شنبه دلیل کاهش قابل ملاحظه دما به خصوص و نیمه شمالی و ارتفاعات انتظار بارش برف رو داریم. صبح دوشنبه یخبندان و برای سطح زمین، مه صبحگاهی و کاهش دید رو در بیشتر مناطق استان تهران احتمال داره که این شرایط رو داشته باشیم و به تدریج با وزش باد و کاهش ابر سامانه بارشی از استان خارج میشه. تغییرات دمای امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 11 و 6 درجه پیش بینی شده. دیگه برای لواسان 7 و 3، فیروزکوه 3 منفی 3، شهریار 10 و 4، آبنی 1 منفی 3، دماوند 5 منفی 2 و شهر استان ورامین هم 12 و 6 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
طرح نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز در سیاهکوه ورامین اجرا شد. آقای سپهوند از مسئولان منابع طبیعی شهرستان ورامین گفت به منظور احیای مراتع سیاهکوه واقع در جنوب این شهرستان، 850 هکتار از مراتع این منطقه زیر پوشش عملیات بذرکاری به همراه ایجاد هلالی‌های آبگیر قرار گرفت. در این طرح از بذر درمنه دشتی که گیاه بومی مراتع ورامین است استفاده شده تا علاوه بر افزایش پوشش گیاهی، علوفه مورد نیاز دام‌ها نیز تأمین شود.
بخش اول بزرگراه شهید کاظم نجفی رستگار و پل تقاطع خیابان شهید مزینانی در منطقه 15 به بهره برداری رسید. شهردار تهران امروز در مراسم بهره برداری این دو طرح گفت اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق پرجمعیت تهران در اولویت شهرداری است. آقای حناچی افزود منطقه 15 بیش از 2000 شهید تقدیم انقلاب کرده است و امروز طرحی به نام شهید افتتاح شد. به گفته آقای حناچی، بزرگراه شهید نجفی رستگار در ضلع جنوب شرقی تهران خودروهایی را که فقط عبور کنند و وارد شهر نشوند هدایت می کنند. این بزرگراه شامل یک مقطع 2 کیلومتری حد فاصله بزرگراه آزادگان تا خیابان شهید مزینانی است. با بهره برداری از این بخش بزرگراه شهید نجفی، مسیرهای تندروی شمالی و جنوبی و مسیر کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان زیر بار ترافیکی رفت. همزمان از چند مسیر دسترسی و رابط، پل‌های تقاطع با کانال سرخ حصار، پل تقاطع خیابان شهید مزینانی و همچنین پل مسیر شمال به شرق تقاطع بزرگراه امام علی با بزرگراه شهید رستگار نیز بهره برداری شد.
انتشار اخباری در خصوص تغییراتی در استفاده شهروندان از شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی در پایتخت که گفته می شود موجب افزایش هزینه های حمل و نقل شهری می شود با واکنش های بسیاری از سوی مدیران شهری مواجه شد. آقای حناچی شهردار تهران خبرهای مطرح شده درباره فروش صندلی اتوبوس ها را رد کرد و گفت فروش صندلی اتوبوس ها موضوعیت ندارد. رئیس شورای شهر تهران هم در واکنش به خبر فروش صندلی اتوبوس‌های پایتخت گفت افرادی که چنین خبری را منتشر کردند باید پاسخگو باشند. آقای هاشمی گفت در هیچ جای دنیا صندلی اتوبوس به فروش نمی‌رسد. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
در پی انتشار اخباری مبنی بر فروش یا رزرو صندلی‌های اتوبوس درون شهری، موضوع پولی شدن صندلی‌ها داغ شد. ماجرا از این قرار بود که دیروز مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از راه اندازی یک سامانه پیشرفته حمل و نقل در پایتخت به نام دی‌آر‌تی خبر داد. به گفته آقای سنندجی، در این روش مسافران با برنامه‌ای که بر روی گوشی خود دارند از وجود چنین سرویسی در مکانی که هستند مطلع می‌شوند و صندلی خود را رزرو می‌کنند. آقای سنندجی همچنین گوید این شیوه دارای مصوبه شورای شهر است.
در بعضی از خطوط که تراکم مسافر در بعضی از ایستگاه داریم، همکاران من با وسیله دوربین یا به وسیله عامل پیاده شناسایی میکنند و اتوبوس اعزام میکنند. این سیستم بر اساس تقاضای مردم، یک اپلیکیشن رو در اختیار مردم قرار میدیم. در ساعتی به خصوصی در بعضی از خطوط که تجمع مسافر کمبود اتوبوس وجود داره، مردم تو این سیستم ثبت نام میکنند و بر اساس این ثبت نام اتوبوس اعزام میشه. هیچ افزایش نرخی خارج از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ما نداریم در این موضوع.
اما سخنگوی شورای شهر تهران میگوید شورا مجوزی برای فروش صندلی های اتوبوس نداده. آقای اعطا از شهردار تهران هم پرسیده منشأ این ایده چه بوده. شهردار تهران هم در پاسخ به این سوال در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته خبر و بحث های جانبی مطرح شده درباره فروش صندلی های اتوبوس شرکت واحد غلط است و موضوعیت ندارد. آقای حناچی نوشته در تماس با معاون حمل و نقل خود به او دستور داده از اجرای هر طرحی که باعث نگرانی شهروندان می‌شود خودداری کند. معاون شهردار تهران هم می‌گوید بلیت اتوبوس 1 ریال هم گران نمی‌شود. به گفته آقای سنندجی، یک شرکت خصوصی تقاضای راه اندازی یک شبکه اتوبوسرانی اینترنتی داده که می‌تواند بخشی از اتوبوس‌های نو یا احتمالاً سرویس‌های دربستی موجود را با استفاده از این نرم افزار به ظرفیت موجود حمل و نقل عمومی اضافه کند. معاون شهردار تهران میگوید این ایده شبیه کاری است که در تاکسیرانی اینترنتی انجام می‌شود، با این تفاوت که اتوبوس دنبال مسافر نمی‌رود بلکه در ایستگاه خاص آنها را سوار می‌کند. حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه این همه تایید و تکذیب چه می‌شود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
مهلت ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت 18 امروز پایان یافت. وزیر کشور بعد از حضور در ستاد ثبت نام انتخابات در فرمانداری تهران و در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا کنون 14,000 نفر در سراسر کشور برای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. آقای رحمانی فضلی افزود زمان ثبت نام ساعت 18 امروز به پایان رسید و فقط افرادی که در داخل ستادها هستند تا ساعت 24 ثبت نام آنها ادامه پیدا می کند. بر اساس آخرین آمار وزارت کشور، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام کنندگان را دارند.
رمز یک بار مصرف را حتما فعال کنید. بانک مرکزی هشدار داد با توجه به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی و بروز اتفاقات ناخوشایند، هموطنان حتما رمز دوم فعلی خود را قطع و از رمز دوم پویا یا همان یک بار مصرف استفاده کنند. بانک مرکزی توصیه کرد به همین منظور و با توجه به عملیاتی شدن این طرح از ابتدای دی، مشتریان شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعالسازی آگاه و اقدامات لازم را تا پایان آذر انجام دهند. افزایش امنیت در پرداخت و خریدهای اینترنتی بدون کارت از مهمترین اهداف فعالسازی رمز دوم پویا اعلام شده است.
عضو هیئت مدیره کانون جایگاهداران کشور از کاهش مصرف بنزین سوپر پس از اجرای طرح اصلاح مصرف سوخت خبر داد. آقای بعاجی با بیانی که توزیع بنزین سوپر در جایگاه ها کم شده افزود با توجه به اینکه پس از اجرای طرح سهمیه بندی قیمت بنزین سوپر به 3500 تومان در هر لیتر افزایش یافته و این بنزین بدون سهمیه به مردم عرضه می شود، استقبال از این فناورده نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.
رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده کل کشور را فردا تقدیم مجلس می کند. لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال 99 بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بودجه از سال گذشته در 4 محور و 9 بسته برنامه و طرح تهیه شده است. به گفته آقای عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در بودجه سال 99 وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است.
بودجه سال 99 متمایز از بودجه سالهای گذشته بوده، چون در این بودجه ما وابستگی به نفت رو کاهش دادیم و با فرمت جدیدی بر اساس منویات مقام معظم رهبری اصلاحاتی صورت گرفته. بعد از توضیحات آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد شد و بعد از 2 هفته کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد و در کمیسیون تلفیق هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امیدوار هستیم که بودجه سال 99 بودجه عملیاتی باشه و قابل دفاع باشه برای هیئت دولت.
حضور آقای رئیس جمهور قطعی فردا.
حالا بنابر همین هست لایحه بودجه رو اعلام کردن که یک شانی تقدیم میکنن. با حضور آقای رئیس جمهور این لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشه. همیشه اینجوری بوده و خواهد بود. ما منتظر هستیم که از طرف آقای رئیس جمهور زمان رو، یعنی ساعت رو اعلام بکنن. برای روز رو اعلام کردن که روز یکشنبه، چون ما هم صبح هم از جلسه داریم، به ما اعلام خواهند کرد. به احتمال قوی فردا صبح میزبان آیرت شما خواهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز امروز در حاشیه جلسه ستاد بودجه گفت در بودجه سال آینده وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. آقای نوبخت همچنین از افزایش 15% حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 99 خبر داد و گفت در لایحه بودجه سال آینده 6000 میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و 2000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان اختصاص یافته است. به گفته آقای نوبخت، مهمترین سیاست پیشبینی شده در بودجه سال آینده افزایش قدرت خرید مردم است.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ روسیه با کسب 1 مدال و 2 سهمیه المپیک برای کشورمان به پایان رسید. در روز آخر این رقابت ها در مسکو، سجاد مردانی در فینال وزن به اضافه 80 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفی از کره جنوبی مدال نقره گرفت و برای قطعی کردن حضورش در المپیک در روز دیگر باید در مسابقات چین به میدان برود. همچنین آرمین هادیپور و امیر هاشم حسینی که پیش از این سهمیه المپیک گرفته بودند در دیدار رده‌بندی وزن منهای 58 و 68 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از روسیه و کره جنوبی از کسب مدال بازماندند. در روز نخست رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام آلانز روسیه، محمد جواد ابراهیمی، عباس فروتن و امیر حسین زاره با برتری برابر حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی وزن 92، 97 و 125 کیلوگرم صعود کردند. فشارهای مشهد در دیداری مسابقه از هفته 18 لیگ برتر فوتسال 3-1 میزبان شایپر شاهینشهر را شکست داد و با 33 امتیاز به پله چهارم جدول صعود کرد. در دو دیدار باقی مانده از این هفته فردا مثل سونگون با شهرمند ساری و روز سه‌شنبه مقاومت البرز با گیتی پسند اصفهان دیدار می‌کنند. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی رئال مادرید و لیورپول و باخت چلسی و بایرن ادامه یافت. در هفته 16 لیگ اسپانیا امروز رئال مادرید با دو گل مهمان کاتالانی خود اسپانیول را شکست داد و با 34 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. گرانادا 3-0 آلاوز را برد. در ادامه امشب لوانت با والنسیا و بارسلونا با مایورکا دیدار می‌کنند. در هفته 16 لیگ برتر انگلیس لیورپول با 3 گل میزبانش بورنموث را مغلوب کرد. تاتنهام 5-0 برنی را در هم کوبید. اورتون 3-1 موفق به شکست چلسی شد و از دقایق دیگر منچستر سیتی از منچستر یونایتد پذیرایی می‌کند. در هفته 14 بوندسلیگا آلمان مونشن گلادباخ با برتری 2-1 برابر بایرن مونیخ با 31 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. لایپزیگ 3-1 هافنهایم را برد. دورتموند با 5 گل دوسلدورف را از پیش رو برداشت. آکسبورگ 2-1 از صد ماینتس گذشت و فرایبورگ 1-0 وولفسبورگ را مغلوب کرد. و در هفته 15 سری آی ایتالیا آتالانتا 3-2 از صد ورونا گذشت. دیدار اودینزه با ناپولی بدون گل مساوی در جریان است و در آخرین بازی امشب لاتزیو از یوونتوس پذیرایی می‌کند.
مسئولان وزارت بهداشت میگویند روند ابتلا به بیماری آنفولانزا در کشور سیر نزولی پیدا کرده و این بیماری به زودی کنترل می شود. همکارم کاظمی گزارش می دهد.
با شروع فصل سرما بسیاری از مردم در سراسر جهان گرفتار بیماری آنفولانزا میشن. گرچه در باور عمومی این بیماری خطرناک نیست، اما حقیقت اینه که آنفولانزا در مواردی میتونه کشنده باشه. تب، تعریق، سردرد، درد عضلات و مفاصل، گلو درد، گرفتگی بینی، عطسه و سرفه از علائم آنفولانزا است و بیماری معمولاً بین 2 تا 7 روز بیمار رو درگیر میکنه. بیماری آنفولانزا امسال در کشور ما زودتر از موعد شایع شد و بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت متاسفانه تاکنون 56 نفر به علت ابتلا به این بیماری جان باختند و 4000 نفر نیز در مراکز درمانی بستری شدند. باید توجه داشت که کودکان، سالخوردگان و زنان باردار و بیماران خاص به علت ایمنی کم بدن بیشتر در معرض ابتلا به آنفولانزا هستند. دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی:
عوارض مهم آنفولانزا سینه پهلوی پنومونی زاتوری است که فرد دچار عفونت ریه میشه، سرفه خلط، درد پلوراتیک قفسه سینه همراه با سرفه و خلط. شاه علامت بیماری آنفولانزا تندرد و بدندرد همراه با شروع ناگهانی تب است. تبگاهی به 39 تا 40 درجه میرسه.
اما با رعایت مواردی چون شستشوی مداوم دست‌ها، پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی، دست ندادن و روبوسی نکردن با افراد مبتلا، میشه از ابتلا به آنفولانزا پیشگیری کرد. افراد در مرز خطر باید در نظر داشته باشن که به علت ایمنی کم بدن باید هر سال در ابتدای فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن. همچنین این افراد در صورتی که واکسن تزریق نکردن، بهتر از حضور در مراکز پرتراکم خودداری کنن. البته به گفته دکتر جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، خوشبختانه همکنون روند ابتلا به این بیماری سیر نزولی یافته، اما همچنان ضروریه که با رعایت مسائل بهداشتی از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم.
خوشبختانه با توجه به مشارکت خوب رسانه‌ها در اطلاع رسانی عمومی و آموزش همگانی و ضریب نفوذ بالای اقداماتی که از سوی رسانه‌ها در جهت اطلاع رسانی عمومی و آموزش مردمی انجام شد، به نظر میاد که ما آرام آرام از رشد همه‌گیری اپیدمی آنفولانزا خارج میشیم و به سمت فروکش کردن نمودار ابتلا به آنفولانزا نزدیک خواهیم شد. توصیه ما همچنان به همه هموطنان عزیزمون و عزیزان این هست که حتما در صورت ابتلا توصیه های قبلی رو در نظر بگیرند، خود محدود سازی، پرهیز از رفتن به مدرسه یا محل کار در روزهای به خصوص ابتدایی ابتلا به آنفولانزا یا حتی مشکوک به آنفولانزا. همچنین توصیه اکید و مبرم همه ما به هموطنان عزیزمون بحث پیشگیری از طریق رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی هست.
همچنین فراموش نکنیم که مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها تأثیری در درمان این بیماری نداره. دکتر مردانی فوق تخصص بیماری های عفونی:
در سرماخوردگی و آنفولانزا اگه شما آنتی بیوتیک مصرف کنید، بعد اگر گریبانگیرتون یه عفونت واقعی بشه، ممکنه اون آنتی بیوتیکی که قبلا بیجا مصرف کردید دیگه اثر بخشی نداشته باشه و ایجاد مقاومت بکنه.
پس فراموش نکنیم که در صورت ابتلا به آنفولانزا با رعایت چند نکته ساده از قبیل استراحت، مصرف مایعات، مرکبات و با حضور نیافتن در مکانهای عمومی مانع شیوع این بیماری بشیم، چرا که رعایت نکردن همین نکات ساده میتونه موجب شیوع این بیماری در جامعه شده و جان بسیاری رو به خطر بیاندازه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزارت راه و شهرسازی در پی تبلیغات برخی کافینت‌ها درباره ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن اعلام کرد نام‌نویسی رأس ساعت مشخص آغاز شده و با تکمیل ظرفیت پایان می‌یابد. بنابراین امکان ثبت نام زودتر از موعد حتی توسط کافینت‌ها و هر شخص و مکان دیگری نیز وجود ندارد.
18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان و همتای عمانی خود در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. آقای رحمانی در این اجلاس گفت حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در شرایط کنونی 1 میلیارد دلار است، اما قابلیت ارتقا تا سقف 5 میلیارد دلار را دارد.
معلولان ساکن در شهر ری با استفاده از نرم‌افزار محله دسترس پذیر که در گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کردند، 102 نقطه از معابر شهری را برای مناسب‌سازی مشخص کردند. مناسب‌سازی این مناطق در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفته است.
افراد نزدیک به جریان صدر عراق از حمله پهپادی به محل اقامت مقتدی صدر رئیس این جریان در شهر نجف خبر دادند. اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است. در این حال فرماندهی عملیات امنیت بغداد اعلام کرد اوضاع امروز در میدان تحلیل بغداد آرام است و نیروهای امنیتی اوضاع را در کنترل دارند.
جدال لفظی میان دولت مردان آمریکا و کره شمالی همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند جدال لفظی پیونگیانگ و واشنگتن رو به افزایش است و تلاش شورای امنیت هم کمکی به کاهش تنش‌ها نکرده است.
و 6 تبعی سعودی در رابطه با تیراندازی روز گذشته یک نظامی عربستان در فلوریدای آمریکا بازداشت شدند. پلیس آمریکا اعلام کرد 6 تبعی سعودی بازداشت شده نزدیک محل حادثه و چند نفر از آنها مشغول فیلمبرداری از صحنه بودند. در تیراندازی روز گذشته یک عضو نیروی هوایی عربستان در یک پایگاه نظامی در شهر پنساکولا در فلوریدا 3 نفر کشته شدند. زارب نیز بر اثر شلیک گلوله ماموران از پا در آمد.
شش درصد مصرف کنندگان مواد مخدر بانوان هستند. مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت حدود 2,800,000 نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور داریم که 156,000 نفر یا 6% آنها را زنان تشکیل می دهند. سردار مؤمنی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و این ستاد افزود در ایران میانگین سنی زنان مصرف کننده 33 تا 44 سال بوده و حدود 0.7% دانشجویان نیز مصرف کننده هستند. مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در حال حاضر 67 مرکز تحت نظارت سازمان بهزیستی برای درمان و ترک مصرف کنندگان مواد مخدر وجود دارد گفت 66% از جمعیت کشور و 68% بانوان برای پیشگیری از اعتیاد اعلام آمادگی کردند.
و بیش از 3 میلیارد ریال کالای قاچاق از 4 دستگاه خودروی حمله بار در بزرگراه‌های خلیج فارس و تندگویان کشف شد. ممران قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت موفق شدند 1500 دست قاشق و چنگال، 2 دستگاه قهوه ساز، 3 دستگاه غذاساز، 8 دستگاه چرخ گوش، 4 دستگاه آسیاب، 3 دستگاه بخارشوی، 18 عدد ماهیتابه دو طرفه و 4 دستگاه آب میوه‌گیری فاقد فاکتور و برگه گمرکی در این 4 خودرو کشف کنند.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا یک شنبه 17 آذر 1398، 11 ربیع الثانی 1441 قمری و 8 دسامبر 2019 میلادی است.